بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. با عرض تبریک ایام ربیع المولود خدمت همه عزیزان و سروران بزرگوار و با عرض آرزوی قبولی انشاءالله طاعات و عبادات و زیارتها و خدماتی که عزیزان ما در این دهه پایانی ماه صفر در تبلیغ دین مبین و معارف حقه شیعه سید الشهدا سلام الله علیها و مکتب سید الشهدا ارائه کردند، امیدوارم انشاءالله خدای متعال با یک نشاط بیشتر و توانایی مضاعفی شرایط کار علمی و تحقیقی و پژوهشی و انشاءالله این جنس مأموریت هایی رو که حوزه علمی همیشه به هر دو مأموریت افتخار میکرده رو فراهم کنه. ما در حوزه علمیه همیشه گفتیم نباید بگیم سال تحصیلی ما مثلا این تعداد روزه، چون سال تحصیلی ما در حوزه علمیه توأم با جهاد تبلیغی و جهاد علمی توأم با جهاد تبلیغی است. هم مأموریت تولید علم را حوزه علمیه باید خوب و مناسب مطابق با نیاز این زمان، چه در عرصه فقه که اصله، چه در عرصه اصول، چه در عرصه تفسیر، چه در عرصه کلام، چه در عرصه فلسفه به عهده بگیره. و الحمدلله امروز تلاش های خوبی در حوزه داره انجام میشه، هرچند که ما بیشتر باید تلاش کنیم. و هم در عرصه تبلیغ در واقع معارف شیعی و دینی ما و دفاع از دستاوردهای ارزشمند علمی حوزه علمیه باید حوزه به درخشه و فرصت مناسبی است. و انسان انصافا میبینه این طلاب جوان و انقلابی را که هم در عرصه تولید و هم در عرصه تبلیغ و هم در عرصه خدمت رسانی در جهات مختلف دارن کار جهادی انجام میدن لذت میبره. در ایام سفر اربعین هم آدم شاهد بود انصافا این طلاب عزیز ما چه خدمات ارزشمندی رو ارائه میکنن. امید دارم خدای متعال همه را از دوستان و عزیز ما و تلاش های ارزشمندشون در حیات مذهبی، در منابر ارزشمند، در خدمات جهادی بپذیره و قبول بکنه. اما خب دیگه الان فرصت مناسبی به وجود اومده که باید با نشاط بیشتری انشاءالله این کار پژوهشی و تحقیقی و علمی را هم انشاءالله در جهت تولید علم پیش بگیریم. بحث تفسیر ما فرمایشات حضرت امام رو داشتیم، اونم در حد تفسیر به اصطلاح عوامی که ایشون ارائه کردن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پی می گرفتیم. و مطلب مهمی که بحث ما تقریبا به اون جا رسید این بود که امام اصرار دارن که اون چه از کتاب و سنت به دست ما رسیده با اون چه که در واقع فلاسفه و حکما ارائه می کنن مقداری فاصله داره. تعابیری که فلاسفه به ما می دن تعبیراتی است که توش مسئله علیت، معلولیت، سبب، مسبب و اینجور مفاهیمه. تعبیراتی است که در واقع یک نوع مقایرتی بین علت و معلول وجود داره و لذا در تعابیر عمومی فلاسفه حالا منات معلولیت رو یا حدوث میگیرن، حدوث زمانی، موجودی که در واقع عدم زمانیش سابق باشه بر وجودش، یا منات معلولیت رو امکان ماهوی میگیرن فلاسفه مشانوان، خب یا منات معلولیت رو در واقع امکان فقری میگیرن در فلسفه صدرائی، ولی نهایت به اینجا میرسه، اوجش میشه که ما یه تشکیکی داشته باشیم در مراتب وجود. وقتی گفتیم مراتب وجود مقوله به تشکیک بر اساس امکان فقری که اجمالا توضیحاتش رو دادیم، باز ما در واقع مراتبی داریم، مبدعی داریم که مبدع اعلاست، بعد هم موجودی داریم که متأخر از اوست و لذا محدوده، بعد موجود متأخرتری داریم، بعد موجود متأخرتری داریم، تا برسیم به خلاصه انتهای سلسله موجودات. سلسله ای از وجودات داریم که بین اونها تشکیک وجود داره و امکان هم در این مجموعه امکان فقریه. تقریبا توضیحات اینا رو اجمالا در حدی که میشد به عنوان یه اصل موضوعی دادیم. عبارت امام رضوان الله تعالی علیه رو هم در درس دوم و سوم خوندیم. امام میفرماد که تو این فضا خلاصه ما ناگزیریم یا با یه اضافهی مثل اضافه مثلا پدر و پسر کار کنیم، یا با یه اضافهی کار کنیم مثل اضافه مثلا شعاع شمس به شمس، یا با یه اضافهی کار کنیم مثل اضافه قوای نفس به نفس. ولی حالا اولی که اصلا تکلیفش معلومه، قبلا توضیح دادیم، دومی و سومی هم دوچار مشکلن، چون یه نوع در واقع کثرت وجودی در کاره، یه نوع مغایرت وجودی و استقلال وجودی در کاره. فرمایش مهم امام اینه که این خلاف ظاهر کتابه. ظاهر کتاب درش چی هست؟ ظاهر کتاب درش فرمودن تجلی هست، ظاهر کتاب درش ظهور هست، ظاهر کتاب درش خدمت با سعادت شما این هست که نور هست. الله نور السماوات والارض تجلا ربه للجبل، اینطوری هو الاول والاخر والظاهر والباطن، ظهور و بطون و ایتور، ظاهر کتاب ایناست. امام میفرمودن، خوندیم عبارات امام رو، که اینا خلا ظاهر کتاب اینه. ولذا ایشون در ابتداء درس چهارمشون هم که میخوان تکلیف بای جاره را معلوم بکنن، چون دوستان یادشونه ما گفتیم امام تمرکزش تو این تحلیل سر مجروره، یعنی اسم، اول میخوان اسمو درست کنن، بعد که اسمو درست کردن میان جار رو درست میکنن، یعنی با به اسم، بسم الله، به اسم الله، اول اسمو درست میکنن، بعد در واقع تکلیف جار معلوم میشه، بعد متعلق خود به خود بحثاش پیش میاد که حالا محذوف مقدر موجوده، که اینا رو باید گفتیم باید بحث کنیم با ایشون. امام وقتی تکلیف اسمو معلوم میکنن و اصرار دارن که اسم یعنی در واقع چیزی که الان میخوایم از ظاهر کتاب استفاده کنیم، اسم یعنی تجلی، اسم یعنی ظهور، اسم یه چیزیست که باید با آیه الله نور السماوات والارض درست در بیاد، اسم یه چیزیست که نباید از توش آیه الله نور السماوات به هم بریزه و از توش الله منور السماوات در بیاد، که توضیحات شو دادیم منور السماوات استقلال سماوات رو در میاده توش، ولی آیه این رو نمی فرماد، نور السماوات می فرماد. اگر نوره، اگر ظاهره، اگر اسمه، اینطوری. تا بعد مراتب اسماء رو هم بگیم. امام رضوان الله تعالی علیه وقتی که اول مجرور یعنی اسمو دارن تحقیق میکنن، که الان نمیدار توضیحات شد تو این چند جلسه پلکانی دادیم بر اساس همین روالی که عرض کردم، اینو که درست میکنن، میخوام بگن از اینجا معلوم میشه که این بای جاره هم بای سببیت نیست، اونطور که فلاسفه میگن. تعبیر قشنگی دارن اول درس چهارمشون، از صحبت‌های سابق یک مطلب دیگر هم استفاده می‌شود، و آن این که این بای بسم الله بای سببیت آنطور که اهل ادب می‌گویند نیست. اینطوری چرا؟ چون اهل ادبی، اهل ادب ای بای سببیت و اینطوری میگن، میگن مثل کتبت و بالقلم، ای با بای سببیت، یعنی کتبت و به وسیله و به سبب قلم. خب فلاسفه نشون میدن، جلسه قبلم عرض کردیم که توی عالم ماده سببیت حقیقی وجود نداره، فاعل مادی فاعل اعدادیه، معده. سببیت و مسببیت حقیقی تو عالم ماده نیست. لذا واقعا قلم فاعل کتابت نیست، سببیت قلم برای کتابت سببیت چیزی نیست، تفصیلش در فلسفه وجود داره. لذا این کتبت و بالقلم که ادبا میگفتن این بابای سببیته، خب یه بخشیش تو عالم ماده اصلاح میشه، اما تو عالم مجردات که فاعل وجود مطرح میکردن و عبارتشو از امام خوندیم، اونا میگفتن نه، واقعا علت مجرد فاعل وجوده. مرتبه مثلا ادنا حقیقتا معلول مرتبه مافوقشه، مرتبه مافوقش حقیقتا معلول مرتبه مافوقشه، پرتوه اونه. وقتی پرتوی او بود، فیض او بود، خب فاعل وجوده، براش فاعلیت درست میکردن. لذا سببیت و مسببیتی در کاره، علیت و معلولیتی در کاره. یک موجود مجرد علت یه موجود مادی، مثلا یه موجود مجرد علت یه موجود مجرد دیگه است. فلاسفه اینطوری میگفتن، مثلا مرتبه اخول که در واقع علل مجرده هست وجوده، تا عقل عاشر مثلا، حالا کاری به عاشرش نداریم، عاشرش و تاسعش و اینا یک مبنای طبیعیات قدیم داشت، کاری به اون عدده نداریم، ولی اصل مسئله این که در عالم عقل ما مجردی داریم و این مجرد فاعل وجوده رو قبول داشتن. کما اینکه عالم ماده معلول یک در واقع عقل مجرده. اینطوری فلاسفه اینطوری تصویر میکردن عالم رو، حد اکثر امکان میشد امکان فقری، مراتب وجود مطرح میشد، فاعل وجودی بود، اون موقع این بابای سببیت بود. امام رضوان الله تعالی میخوان بفرمان اینطوری نیست، تو عالم ماده که سببیت به معنای فاعلیت حقیقی در کار نیست، اصلا فاعلیت حق از باب سببیت و مسببیت نیست. ولی با توضیحاتی که ما دادیم، امام میگن اگر ما در واقع قبول کردیم که رابطه حق و خلق که در درس سوم روش تمرکز کردن حتی از رابطه نفس و قوای نفس قوی تره، نگم پله پله دارن کارشون رو جلو میبرن. گفتن که صحبت در این بود که این به اسم متعلقه به چیز، چند احتمال بود عرض کردیم اول درس سوم که جلسه قبل خوندیم، اساس و اساس فهم بعضی از این مسائل این است که انسان رابطه ما بین حق و خلق را بداند که این چه نوع رابطه ایست. اینطوری امام بعد شروع کردن رابطه، آیا مثل رابطه پدر به پسر است، مستقل به مستقل، ربط شعاع شمس به شمس است، ربط قوای نفس مجرد به نفس است، یا هر ستاشو رد کردن. گفتن نه، ما ربط موجودات به مبدع وجود به حق تعالی را نمیشود از هیچ یک از این انواع ربطی که عرض کردم حساب کرد. کتاب و سنت هم گاهی همین معنا را، همین معنای ربط را با آن صورت که هست افاده میکنند. خوب دقت کنید، هم ربط را قبول دارن، نه اینکه بخوان ربط را انکار کنن، ولی همونطور که واقعیت داره در کتاب و سنت اومده. امام میگه واقعیتش چیه؟ واقعیتش اینه که علیت و معلولیت به معنایی که آقایون میگفتن مطرح نیست. نمیشه گفت اینجا من یه علتی دارم، یه معلولی دارم، یه سببی دارم، یه مسببی دارم، حتی در حد نفس و قوای نفس. اگر این نباشه چیه؟ امام میفرماد بهترین تعبیرش همان است که در قرآن واقع شده که گاهی ظهور هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن و گاهی تجلی تجلا ربه للجبل تعبیر کرده و این غیر قضیه سببیت و مسببیت است. یعنی حواستونه بدید. لذا امام میفرماد یا ما باید سببیت رو توسعه بدیم و یه نوع یه معنای دقیق از سببیت رو مطرح بکنیم، یا نه همون تعبیر کتاب و سنت رو به کار ببریم، تجلی به کار ببریم، ظهور به کار ببریم، اینطوری اسم به کار ببریم، که حالا ما میخوایم رو این تمرکز ما سر این فهم معنای اسم تجلی و ظهوره. امام رضوان الله تعالی علیه میگن ببین و این غیر از قضیه سببیت و مسببیت است. ایشون میفرماد که اگه کسی تعبیر به سببیت و مسببیت کرد، اصلا کرنه ذات الهی رو نشناخته، کرنه رابطه حق و خلق رو نفهمیده. لذا ظاهر از این جهت یا باید سببیت رو یک معنای توسعه داری حساب بکنیم که تجلی و ظهور رو هم شامل بشود، یا در اینجا بگوییم که بای سببیت نیست، بگوییم به اسم الله کذا، یعنی به ظهوره کذا، به تجلیه کذا، یا بگوییم الحمد به اسم الله، نه از باب این که حمد مسبب است، حتی از برای اسم. خیلی این حرفه ما دنبال اینیم که الان اینو درست کنیم که حمد مسبب از اسم من نیست، من خودم اسمم، فعلم هم اسمه، نه فعلم مسبب ذاتم باشه. این خیلی خیلی حرف ارزشمندیه، چقدر یک کسی باید ذهن دقیقی داشته باشه که ببینید بخواد این کار رو بکنه. امام میخواد بفرماد نه از باب این که حمد مسبب است، حتی از برای اسم، الحمد به اسم الله، ایطوری که من بگم حمد مسبب از اسم اللهه. اگه من خودم هم اسم الهی باشم، اسم فعلی باشم که قبلا خوندیم، حالا انشاءالله تفصیلش میدیم که خدا اسماء فعلیه ای داره، همه جهان اسم الهیه، فعل من در واقع مسبب از من که اسم الهی هستم نیست، نمیشه من حائل فعلم بشم، فعلم هم اسمه. چرا؟ چون سببیت و مسببیتی در کار نیست. تعبیر به سببیت و تعبیر به علیت هم یادم نیست که در کتاب و سنت واقع شده باشد. خیلی این تعبد امام به کتاب و سنت ها، و این تعبیر فلسفی است که در لسان فلاسفه واقع شده. من در کتاب و سنت یادم نیست که علیت و سببیت به این معنا آمده باشد. خلق است، ظهور است، تجلی است، این تعبیرات است. حالا خلق هم انشاءالله آیه رو میخونیم، خدا رحمت کنه علامه رو که خیلی عالی این آیه خلق رو تعبیر میکنه، تفسیر بسیار ارزشمندی بر خلق داره. تو ظاهر آیه این میشه که او داره افعال شما رو خلق میکنه، خلق، حتی خلق فعل تو کار اوست. حالا میخونیم انشاءالله بعد بریم جلوتر. امام هم همینو میگه، میگه ظاهر آیه خلقه، ظاهر آیه ظهوره، ظاهر آیه تجلیه، ظاهر آیه اسمه. من باید حقیقت اسم را بفهمم. اگه حقیقت اسم رو فهمیدم، اون موقع ناگزیرم تعبیر به سببیت و مسببیت را، تعبیر به علیت و معلولیت را اصلاحش کنم. یا باید توسعه بدم سببیت رو که تجلی رو بگیره، یا اصلا دست بردارم از تعبیر علیت که در کتاب سنت علیت نیست، یا دست بردارم از سببیت و مسببیت. لذا یه پله فلاسفه حرف ادبا رو اصلاح میکنن که کتب تو بالقلم، این به سبب قلم، تو عالم ماده ما سببیت حقیقی نداریم، ولی یه پله دقیق تری وجود داره که اون باید اون حرف فلاسفه را هم اصلاح کرد. ما باید نوکر کتاب باشیم، نوکر سنت باشیم، ظاهر عبارت کتاب و سنت رو مبنای فهممون قرار بدیم، خب لذا من عرض کردم این در واقع توضیحی لازم داره و داشتیم این توضیح رو درست میکردیم که اگر این توضیح درست بشه اون موقع تشکیک درسته، اما تشکیکی در وجود نیست، تشکیکی در ظهوره که اونم عبارت از امام میخونیم تو همین که درس ها اولش گفتن خیلی قوی و دقیق هم گفتن، ولی تابع کتاب و سنت. خب ما برای اینکه یه مقداری گفتیم اینو آشنا بشین بشن دوستان و اون مقدمه مهمی رو که صدرا اضافه میکنه در واقع به تشکیک و ترقیق میده تشکیک را و تشکیک رو اصلاح میکنه، ربط باقی میمونه، ظهور باقی میمونه. تعبیر قشنگ امام یه جایی دارن که خدا ما نمیخوایم بگیم این خلقت خود اوست، نه ظهور اوست، ظهور او غیر اوه. خیلی تعبیرشون تعبیر بسیار بسیار دقیقی است که در واقع به یه معنا شما اون معنای وحدت شخصی رو باید اصلاح بکنید. اونطوری نیست که بعضیا فکر میکنن، خیلی ایشون با دقت این تعبیر رو میکنن که شما حواستون باشه ما باید ظهور رو درست کنیم، بعد وقتی ظهور شد به لوازم ظهور هم تن بدیم با اون روال بسیار بسیار قشنگی که از صدرا ایشون میارن و اصرار دارن. حالا بعدن شاید به اون کتابای اصلی ترشون که متون عربی ارزشمندی هم داره مراجعه بکنیم بر مراحل بعدی. لکن الله نور و سماوات ولد، در این حالی که این ظهور اوست نه این است که خود او باشد. خیلی این تعبیر دقیقه. لکن این ظاهر به طوری فانی در مبدع ظهور است که هیچ نحوه استقلالی ندارد. تعبیر بسیار بسیار زیبایی دارن توی این، وقتی فاعل الهی رو توضیح میدن و میگن ایجاده، تو درس دوم میگن این ظهور اوست نه اینکه خود او باشد. حواستون ببینید ربط باقی میمونه، ربط در واقع استثنائی وجود داره که این ربط استثنائی در واقع معناش ظهوره، تجلیه. الان هم اینجا همین تعبیر رو تو این درس چهارم هم داشتن که بابا اینجا که ربطه، نه اینکه ربط از بین بره بلکه ظهور تجلیه، من باید ربط رو برسونم تا ظهور. آره خلاصه ظهور و تجلی مبناه، ربطی مبناست که منو به ظهور برسونه. بله لذا با تعبیر بسیار بسیار زیبایی خلق درسته، ظهور درسته، تجلی درسته، ربطی درسته که شما را در واقع به این برسانه. خیلی این تعابیر بسیار دقیقی است که حالا ما تلاش داریم با این تفسیر ارزشمند ایشون یه مقداری نزدیک کنیم خودمون رو به این نکات. این نکته بسیار بسیار ارزشمند ایشونه که ما الان اینا رو داشتیم تا یه حدی درست میکردیم که خلاصه. بله اینجا هم تعبیرشون این است که این ربط موجودات به حق تعالی این طور نیست که مثل پدر و پسر باشه، این طور نیست که مثل شعاع شمس و شمس باشه، این طور نیست که مثل نفس و قوای نفس باشه. ربط هستن ولی اینا نیست. خب این ربطه چیه؟ اینو تو اول درس سوم خوند گفتن. اما ربط موجودات به مبدع وجود به حق تعالی را نمی شود به هیچ یک از این انواع ربطی که عرض کردم حساب کرد. کتاب و سنت هم گاهی همین معنا را، همین معنای ربط را به آن صورت که هست. چقدر زیباست تعبیرشون. پس یه ربطی هست، این نیست که من بگم ربط نیست. شاید یکی از دقیق ترین تعابیر تعبیریست که در زیارت عاشورا و دعای بعد از زیارت عاشورا وارده که اگر رسیدیم انشاءالله عرض خواهم کرد خدمتتون، ببینیم خدای متعال چه رزق ما میکنه. لذا ربط ربطی هست به همان شکل واقعی، ربط هست، این ربطه، اما این ربط ظهوره، این ربط تجلیه. اینطوری این ربطه بهترین بیانش نور السماوات و الارض، نه منور. این ربطه رو نمیشه ازش به علیت تعبیر کرد اونطور که فلاسفه میگن، به سببیت و مسببیت تعبیر کرد اونطور که فلاسفه میگن. خب اگر این ربطه درست شد و این ظهور درست شد، اون موقع ایشون تو اول درسش هم گفتن که حالا بعدن میخونیم که این موقع ما ناگزیر به یه نوع تشکیک در ظهوری، چون اسما خودشون مراتب دارن. اسم اگه درست در بیاد، موقع مراتب اسما رو هم باید خواهد. مراتب اسما یعنی مراتب ظهور، که حالا اینا هم انشاءالله جلو میبریم با دوستان و عباراتشون رو میخونیم. حالا چیزی که ما به دوستان وعده کردیم، گفتیم یه دو تا عبارت دیگه بخونیم که معلوم بشه این مطلبی که امام رضوان الله تعالی علیه میگن که بابا ما بر این قضایا برهان در فلسفه اعلا داریم، یعنی صدر آمده یه کاری کرده، یه مقدمه اضافه کرده و این مقدمه مشکل در واقع تشکیک عادی رو حل کرده، مشکل اون کثرتی رو که تو تشکیک عادی وجود داره حل کرده، کما اینکه مشکل در واقع امکان ماهوی رو قبلش حل کرده. اون تو دو مرحله، اول با طرح امکان فقری مشکل امکان ماهوی رو حل میکنه، میذارتش کنار، و بعد هم با طرح یه مقدمه ای مشکل امکان فقری رو حل میکنه و تشکیک ترقیق میشه. و عرض کردم از بین در واقع تلامزه امام رضوان الله تعالی علیه، انصافا این مطلب رو ما اول بار زمانی، بعدنم البته در عبارات اساتید بزرگوارمون رضوان الله تعالی علیه، علی مرحوم آقای حسن زاده رضوان الله تعالی، چه عالمی، چه عظمتی، چه عارفی، چه توحیدی در نفس ایشون و در کلام ایشون، و چه توانایی در تبیین این معارف ایشون داشتن. بعد هم در بیان استاد بزرگوارمون است آیت الله جوادی دام ظله العالی، اینا رو دیدیم. اما اول بار که بالاخره امام ارجاع دادن به تلمیز بزرگوارشون برمای مطهری، تو عبارات های مطهری دیدیم. حالا یه دو تا عبارت رو ملاحظه بکنید که دوستان هم آدرس میدن، تماس میگیرن که این مقداری آدرس ها رو بیشتر بدید که مطالعه کنیم، که ما نمیرسیم بریم تو فلسفه اینا. ما اینا رو در این حدی که امام اشاره کرده و اصل موضوعیه ازش استفاده میکنیم. مرمای متحری رضوان الله تعالی علیه در اصول فلسفه و روش رئالیسم مقاله 14، وقتی بحث برهان صدیقین پیش میاد، یه مقدمه بسیار بسیار زیبایی ارائه میکنه. در این مقدمه به اینجا میرسه که خب حرفای عمومی فلسفی رو میگن، برهان محرک و برهان حدوث و اینا را، در اینجا پرسشی به میان میآید و آن این که آیا در برهانها و استدلالها لزوماً باید عالم و مخلوقات واسطه قرار گیرن و از عالم به عنوان ظاهر و شاهد و از خدا به عنوان باطن و قائب استدلال شود؟ خیلی زیبا وارد همین بحث ما میشه، همین بحثی که از استادش هسته امام ایشون یاد گرفته. یا لزومی ندارد و این گونه استدلال ها مخصوص بعضی از افراد آدمیان است که بصیرت عقلی کامل ندارند و دیده باطنی قلبی آنها هم باز نشده، یعنی همراه عقلی داره این حرف، امام اونجا هم دارن همراه شهودی داره. حقیقت این است که در معارف اسلامی بابی هست که میرساند خداوند در عین اینکه باطن است ظاهر است، هم باطن است و هم ظاهر. سوره مبارکه حدید میفرماید هول، در سوره مبارکه حدید هول اول و الاخر و ظاهر و الباطن، او هم اول است و هم آخر، هم ظاهر است و هم باطن. در سوره نور می‌فرماید الله نور السماوات و الارض، ببین تعبیر قشنگی که آن، یعنی ظهور همه اشیا به ذات اوست. ببین دیگه بحث ظهوره، این ظاهر آیه است. در سوره آل عمران می‌فرماید شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم، ذات خدا و فرشتگان و دانشمندان بر وحدانیت خدا گواهی میدن. حالا قشنگم میگه هم دلیل اثبات وجود و دلیل توحید یه دلیل بیشتر نیست، اونم ذات خود خداست. در این آیه سه نوع گواهی یعنی دلالت ذکر شده. نوع اول که اشرف و عالی تر است، گواهی و دلالت ذات حق بر ذات خود و بر وحدانیت خود است. بعدن بیان خواهیم کرد که دلیل بر ذات حق و دلیل بر وحدانیت او عین یکدیگرند. و نیز در سوره بقره می‌فرماید اینما تولو فسم وجه الله، هر جور رو برگردونی وجه الله، وجه الهیه. به هر طرف رو کنید آنجا چهره خداست. علی علیه السلام در خطبه 61 نهج البلاغه و کل ظاهر غیره غیر باطن و کل باطن غیره غیر ظاهر، هر ظاهری غیر خدا باطن نیست و هر باطنی غیر او ظاهر نیست. این خداست که در عین این که ظاهر است باطن و در عین این که باطن است ظاهر است. حالا دیگه بعد شروع میکنن از ظاهر و لا یقال مما و الباطن و لا یقال فی ما. خیلی این تعابیر عجیبن که در اون سیری در نهج البلاغه و در واقع مرحوم علامه طباطبایی در علی و فلسفه الهی، تلمیذ دیگرشون شهید مفتح در اون رساله خوبی که ارائه میکنن، رساله دکتراشون هم از ظاهره، اینا خیلی قشنگ اینا رو بحث میکنن. خدا بیامرزه این بزرگان را که انصافا جریان انقلاب اسلامی گره خورد با این بحثای توحیدی امام و علامه از طریق شاگردانشون، شهدای بزرگ انقلاب، شهید مطهری و شهید مفتح و شهید بهشت. اون نمایان است اما صحیح نیست گفته شود از چه نمایان است، و پنهان است اما صحیح نیست گفته شود در چه پنهان است. در حکمت متعالیه ثابت شده که جهت ظهور و جهت بطون در ذات حق عین یکدیگرند، یعنی او دارای دو حیثیت و دو جهت نیست، که حالا ما سعی میکنیم اینه تا یه حدی با ظاهر کتاب توضیح بده. امام حیثیت واحد است که هم منشأ ظهور و هم منشأ بطون است. با آن حیثیت واحد عبارت است از کمال فعلیت و لانهایی شدت وجود. این لانهایی شدت وجود و کمال فعلیتی که سلسله رو میبلعه، این لاحدی سلسله رو میبلعه. ربط بی تکیف بی قیاس، به تعبیری که حالا خودشونم مولانا میارن، هست رب و ناس را با جان ناس. این ربط ظهوره، ظهوره، تجلیه، بقیه رو میکنه اسم اینطوری، اما طوری اسمن که فعلشون هم اسمه، خودشون اسمن فعلشون هم اسمه، چون سلسله ای در کار نیست، چون سببیت و مسببیت و علیت و معلولیتی در کار نیست. حاجی سبزواری در منظومه میفرماید یا من هو اختفا لفرط نوره از ظاهر الباطن فی ظهوره. پرده ندارد جمال جمال غیر صفات جلال، نیست بر آن رخ نقاب، بر آن رخ نقاب نیست بر آن مغز پوست، با همه پنهانیش هست در اعیان عیان، با همه بیرنگیش در همه زورنگ و بوست. جمالک فی کل الحقائق سائر و لیس له الا جلالک ساتر، حجاب روی تو هم روی توست در همه حال، نهانی ز چشم جهانی ز بس که پیدایی. حالا شعر عربی فارسی دیگه، شعراء بزرگ ما. حالا شاهد اینه، عرفای اسلامی فلاسفه را که از طریق مخلوقات و مصنوعات بر ذات باری استدلال میکنند و جهان را عیان و خداوند را نهان میپندارند، سخت تحقیر و مورد سرزنش قرار میدهند. محی الدین عربی میگوید الله تعالی ظاهر ما قاب قط والعالم قائب ما ذهرقت. مولوی میگوید آفتاب آمد دلیل آفتاب، عارف شبستری. خلاصه تا بخونید اشعارش رو. گویند از جنید بغدادی پرسیدن ما دلیل علا وجود صانع، گفت اغن الصباح عن المصباح، یعنی روشنایی صبح ما را از چراغ بی نیاز کرده است. حکمای اسلامی کوشیدن به استدلال عقلی راه یابند. این مطلب مرحوم آقای مطهری ادامه ای داره، این باید با دقت عبارت رو از ظاهر در میاره، بعد که حالا سعی کردن یه راهی رو پیدا بکنن که مشکل حل شه، که ما واقعا از جهان غائب نخواهیم استدلال بکنی بر ذات اقدس الهی ظاهر. متا قبطه در دعای عرفه داره سید الشهدا سلام الله، ایکون لغیرک من الظهور ما لیس لک امیت عینون. حالا اون عین که او رو غائب نمیبینه، حالا او دیدنیه. حالا ببینیم تا کجا ایشون توضیحاتی میدن که خلاصه بو علی با امکان ماهوی شروع کرد کار کردن، بعد صدرا آمد اشکال گرفت به این حرف، گفت امکان ماهوی یعنی واسطه قرار دادن امکان ماهوی که ماهیته. صدر المتعلهین این برهان را کمال مطلوب نیافت. میخوام برسه به اون چه که گفتم ترقیق، چون قشنگ اینجا میرسونه اجمالا، حالا بعدم عرض میکنم. ظهور ربطیس همونطور که واقعه، امام میگه کتاب و سنت این ربط اونطور که هست میگه، لذا تصویر وحدت شخصی باید درست بشه ها، قاطی نکنن چهار تا طلبه‌ای که بالاخره به گوششون یه چیزی میخوره خراب بکنن کار این بزرگان را. خدا رحمت کنه مرحوم های آمیزاد های ملکی را که به اون طلبه گفت نه بیا بیا با من بخور، من چیز نیستم. علی ای حال ایشون خیلی قشنگ بعد عبارت صدرا رو میاره که غیر هؤلاء الصدیقین یتوسلون فی السلوک الی معرفته تعالی و صفاته به واسطه امر آخر که غیر خداست، که جمهور الفلاسفه بالامکان و طبیعیین بالحرکه و المتکلمین بالحدوث و غیر ذالک. صدرا وقتی میگه جمهور فلاسفه با امکان کار میکنن، نظرش به بو علی و اتباع بو علیه. بعدشون میفرماد حالا صدرا خودش چطوری مسئله را حل کرده، گفته یک با اصالت الوجود، دو با وحدت وجود، سه با اینکه حقیقت وجود عدم را نمیپذیره و به اصطلاح عدم نسبیه، چهار خلاصه حقیقت وجود با قطع نظر از هر حیثی و جهتی مساویست با کمال و اطلاق و غنا و شدت و فعلیت اطوری، پنج راه یافتن عدم و شؤون آن از نقص و ضعف و محدودیت و غیره همه ناشی از معلولیت است. بعد ایشون میاد تصویر صدرایی برهان صدیقین رو روشن میکنه که میخواد بگه صدرا میخواد اینطوری بگه که اگنون میگوییم وقتی شما با خلاصه حصالت الوجود با وارد بحث میشید، با تشکیک و اصالت الوجود وارد بحث میشید، به ذات اقدس الهی میرسید، او رو میکنید ظاهر. بعد اون موقع اگه خواستید اثبات کنید ما سوارا، باید با دیده از طرف دیگر با دیده حسی و علمی که به جهان می نگریم، اون موقع معلول رو باید یه طور دیگه درستش کنید، که حالا توضیحاتشون میده. خلاصه این که عقل فلسفی متکی به وجود شناسی از آن جهت که وجود 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 از آن جهت که وجود وجود است، ما را قبل از هر چیزی به خدا رهبری میکند و اولین موجودی که به ما میشناساند خداست، اما مطالعات و حسی و علمی ما را به وجودات محدود و مقید و مشروط و ممکن که آثار و افعال، حالا ببینیم این چی بوده، این باید درست کنیم، که اونا آثار افعال شؤون و تجلیات اوست رهبری میکنند. این آثار افعال و شؤون و تجلیات ببینیم. بعدم خلاصه بعد شروع میکنم این بحثی که من دنبالشم. ممکن است توهم شود این که نتیجه گرفتیم آنچه موجود است ذات وجاه واجب و شؤون و ظهورات و تجلیات اوست. آنچه موجود است ذات واجب، شؤون، ظهورات و این حرف مدعای امام. مخلوقات مخلوقن، شأنن، تجلین و ظهورن. حالا عبارت مرمای متحریر رو ملاحظه بکنید که عرض کردم ما دیگه باید به عنوان اصل موضوعی از اینا استفاده کنیم. ببینیم اینوشون خوب بمیش، خوب درسشو از امام یاد گرفته، خدا رحمتش کنه. لذا تو عده الهی ما به طلبه های سر درس میگیم، هی میگی خاطره ای خوش و جاوید، من تازه یاد گرفتم، اونم از امامی که با شیرین ترین بیان اینا رو بیان میکرد. الفعل و فعل الله و هو فعلنا، ظهور و تجلی و شأن و شو میگه اینا رو ما اونجا یاد گرفتیم از امام. قشنگ اینجا پس میده درسش رو، ببینین که کار درست در بیاد که این بشه ظهور او عالم، نه اینکه این خود او باشد. بعد مراتبی از تشکیک در ظهور الهی و اسماء الهی درست خواهد شد که اسم اعظم درست میشه. اسماء الهی درست بشه. حالا این رو انشاءالله ملاحظه بکنید، ما این یکی دوتا قدم دیگه رو هم انشاءالله جلو بریم. عبارات این در واقع عارف بزرگوار و حکیم متعله امام بزرگوارمون رو روی عبارت پیاده کنیم، آشنا بشیم. مدعای امامه، بیان امامه و ادعای ایشون هم اینه که ظاهر کتاب اینه. تلامزه ایشون هم عرض کردم، حالا مخصوصا برمای متحری که خوب استفاده کردن از استادشون هست امام و علامه طباطبایی، ببینیم تعابیرشون و اساتید بزرگوارمون خدا رحمت کنه اونهایی رو که از دنیا رفتن و واقعا داغی به دل مریدان و عزیزانشون گذاشتن، عزیزانی که ارادت داشتند و بهرمند بودن از خرمن نفس و علم و دانش اونها، چه استاد بزرگوار اون هست آیت الله جوادی که در قید حیات تشریف دارند و بهرمندیم همه از فیوزات ارزشمند ایشون در تبیین کتاب و سنت، اما با همین مبانی. و انشاءالله خدا حفظ کنه رهبر بزرگوار ما را که هدایت میکنن و اصرار میکنن که اینها باید کتاب و سنت را تو این فضا خوب بفهمیم و به تعبیری که من هی میگم کارکرد حد اکثری، فهم دین رو ظاهر کتاب رو با اینا باید خوب فهمید. و اگر این ذهن مسلح نشه ما فهم ظاهر کتاب میمانیم. حالا جلو بریم ببینیم خدای متعال انشاءالله که رزق ما بکنه و آماده بشیم انشاءالله این چند فرصتی که داریم برای کار تفسیری با این نکات ارزشمند آیات نورانی قرآن کریم را که مبدع فهم اساسی ما در واقع جهانبینی اصلی اسلامی ماست و شاید بعضی از قواعدی رو که برای در واقع فقه سیاسی و فقه حکومتیمون لازم داریم بشه از همینا در آورد، به تعبیر زیبای آقا میشه در آورد، میشه امتداد داد. انشاءالله ببینیم خدای متعال چه رزقمون میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.